الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
افتتاح مرکز بین المللی تجارت و پایانی صادرات برنج ایران با حضور معاون اول رئیس جمهور در استان مازندران آیه جهانگیری. دولت در فصل برداشت برنج و در حمایت از شالیکاران هیچ وارداتی انجام نخواهد داد.
وزیر دفاع: توان نظامی ایران در مقایسه با پیش از انقلاب بیش از 2000 برابر رشد کرده است. صنعت دفاعی آمادگی دارد به سایر صنایع نیز کمک کند.
و امروز آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال. در دیدار افتتاحیه پرسپولیس تهران به دیدار پارس جنوبی جمع می‌رود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران با حضور معاون اول رئیس جمهور در شهرستان آمل در استان مازندران افتتاح شد. این مرکز با ظرفیت اولیه انبار 300 هزار تن برنج بسته‌بندی و صادرات کیفی ساخته شده است. معاون اول رئیس جمهور در حاشیه مراسم افتتاح مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران گفت دولت در فصل برداشت برنج تولید داخل و برای حمایت از شالیکاران هیچ وارداتی انجام نخواهد داد و آن را ممنوع کرده است. آقای جهانگیری همچنین گفت به مردم اطمینان می‌دهیم دولت کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد خواهد کرد و این کالاها در حد نیاز در انبارها موجود است.
معاون اول رئیس جمهور در آیین بهره برداری از مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج کشور در آمل با بیان اینکه مازندران یکی از مهمترین استان‌های تولیدی کشور به ویژه در بخش کشاورزی است گفت باید بیش از بقیه استان‌ها مورد توجه قرار گیرد. آقای جهانگیری همچنین در خصوص ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی به شالیکاران کشور اطمینان داد.
ما در فصل برداشت محصول برای حمایت از تولید کننده همواره دولت در این ایام واردات برنج انجام نمی‌داده و برنج وارد شده را عرضه نمی‌کرده، خصوصا در مراکز اصلی تولید. ولی اطمینان هم به مردم این هست که مردم بدونن ما کالای اساسی مورد نیاز مردم که با ارز دولتی هم وارد میکنیم به نیاز و اندازه نیاز وارد شده.
اما مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج کشور در آمل با مساحت 170 هزار متر مربع دارای 440 حجره است که برای ساخت آن 100 میلیارد تومان هزینه شد. راه اندازی این مرکز زمین ساز کاهش دخالت دلالان و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت برنج است. مهدی غلامی، خبرگزاری صدا و سیما، آمل.
در هفته دولت 100 کیلومتر بزرگراه در مناطق مختلف کشور افتتاح می شود. در این هفته همچنین بخشی از آزادراه ارومیه تبریز نیز به بهره برداری می رسد. توضیحات آیه خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی.
انشاءالله در هفته دولت 100 کیلومتر بزرگراه رو مورد بهره برداری قرار میدیم در استانهای مختلف سراسر کشور و همچنین 33 کیلومتر آزادراه در محور ارومیه به سمت تبریز هم آماده کردیم که به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار بدیم و همچنین 300 کیلومتر مسیر بزرگراهی رو ما آسفالت کردیم که البته 100 کیلومتر از این 300 کیلومتر مورد بهره برداری قرار میگیرن و انشاءالله با تکمیل ایمنی با واقعی هم زیر ترافیک قرار خواهند گرفت.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت توان نظامی ایران در مقایسه با پیش از انقلاب حدود 2300 برابر رشد کرده است. امیر سرتیپ خاتمی همزمان با روز صنعت دفاعی در برنامه‌ای در رسانه ملی افزود انگیزه، اعتقاد و تلاش جهادی در کنار چالش‌ها و تنگناهای تحریم موجب شد تا توان دفاعی کشور به چنین پیشرفتی دست یابد. وزیر دفاع همچنین درباره آخرین دستاوردهای نظامی کشور هم گفت سامانه پدافندی کاملا ایرانی باور 373 به زودی رونمایی و به پدافند هوایی ارتش تحویل داده می شود. سرتیپ حاتمی افزود با ساخت این سامانه ایران جزو 4 کشور دارای چنین سامانه ای قرار می گیرد.
اگر من بخوام یه توصیف خیلی خیلی با زبان غیر فنی و غیر حرفه‌ای بگم اینجور میشه گفته یک هواپیمای با سرعت زیاد از یک جایی که نمیدونیم کجاست خواد وارد فضای حفاظت شما بشه، با این سامانه ما دورتر از 300 کیلومتر اون رو کشف میکنیم، نه یکی رو، تا 300 تا هواپیما رو میتونیم کشف بکنیم. در حدود 250 کیلومتر روی اون قفل انجام میشه، در واقع ردگیری انجام میشه، و در حالی که اون با سرعت صوت بلکه بالاتر از صوت داره حرکت میکنه، یک موشک از اینجا شلیک میکنیم، در 200 کیلومتری این هواپیما مورد اصابت قرار میگیره.
وزیر دفاع همچنین به ارزیابی مؤسسات خارجی درباره قدرت نظامی کشورها اشاره کرد و گفت در 55 شاخصی که مورد ارزیابی قرار گرفت، ایران در سال 2018 از بین 136 کشور 13 شده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این حال آمادگی وزارت دفاع را برای همکاری در تمام بخش‌های صنعتی از جمله خودروسازی اعلام کرد و گفت
در شرایط تحریم در واقع ما یه چیزی رو اعلام کردیم به بخش‌های مختلف کشور، گفتیم هر کسی که هر خارجی که از هر جایی خارج میشه اگر راجع به فناوری در اونجا شما مشکل داشتید ما آماده ایم کمک بکنیم. این در حوزه خودرویی میسر هست، در حوزه هوایی میسر هست، در حوزه فرودگاهی میسر هست، چون در همه این حوزه ها ما کار داریم، در حوزه راهن ریل، در حوزه دریایی غیر نظامی میسر هست، در حوزه نفت و انرژی ما توانایی های خوبی داریم، الان هم بخشی از اینها در حال همکاری است. حوزه خودرو به دلیل اهمیتی که داشت و خروجی که در واقع خارجی ها از این حوزه انجام دادن و احساس کردیم ممکنه اینجا مشکلی پیش بیاد، به همکاران عزیزمون در حوزه خودروسازی گفتیم و اونها هم استقبال کردن، یه جاهایی در واقع نیاز داشتن، الان اون نیازها در حال تأمین شدن هست، مثل کامپیوتر خودرو، ECU، ایمبولایزر، سنسور اکسیژن و مواردی که در واقع به اصطلاح های تک حساب میشه و نیازمند فناوری است.
وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد برای دفاع از کشورمان به هیچ کس یا کشوری وابسته نمیشویم. آیه ظریف که پس از سوئد به نروژ سفر کرده است در جمع ایرانیان مقیم این کشور تصریح کرد وقتی پهپاد پیشرفته آمریکایی وارد مرزهای ما شد می توانستیم آن را با سامانه روسی S-300 بزنیم، اما آن را با سلاح ایرانی هدف قرار دادیم که بدانند برای دفاع از خود به کسی وابسته نمی شویم. آیه ظریف همچنین با اشاره به محافظه‌کاری اروپایی ها در موضوع اینستکس گفت سازوکار مالی آنها برای ایران ناکارآمد است.
نروژ مقصد چهارمین روز سفر آقای ظریف به کشورهای اروپایی است. وزیر امور خارجه کشورمون دیشب وارد اسلو پایتخت نروژ شد و در جمع شماری از ایرانیان مقیم نروژ در سفارت ایران سخنرانی کرد.
در سال 95 اون 1.7 میلیون دلار فکر کنید چی بود؟ پول سلاحی بود که زمان شاه به آمریکا پیش پرداخت کرده بود. پولشو داده بودیم. سلاح شما ما نداده بودن علارغم اینکه ما جنگ داشتیم. هنوز بعد از 40 سال ما قطعات هواپیما، تان، هلیکوپتر کامل توی انباری توی آمریکا، قبلا توی نیوجرسی بود، الان بردنش توی بینیانه بودن، ما اجارش هم داریم میدیم، ولی اجازه میدن این انبارو بیاریم. این وسائلیه که ما دادیم تعمیر کنن اونجا نگه داشتن، به ما ندادن. خب ما شما میگین چرا ما سلاح میسازیم؟ چرا ما موشک میسازیم؟
وزیر امور خارجه کشورمان افزود جمهوری اسلامی به پشتوانه نظام مردمی مقتدرترین کشور منطقه است که حتی پیشرفته ترین پهپاد جهان هم جرأت نزدیک شدن به مرزهایش را ندارد. اما امروز پنجشنبه قرار است وزیر امور خارجه با نخست وزیر و وزیر صنعت و تجارت نروژ دیدار و درباره مسائل بین المللی، تعهدات برجامی و مسائل دو جانبه گفتگو کند. مریم واحدی، خبر رادیو اسلو.
سخنگوی جنبش انصارالله با هشدار به مقام‌های کاخ سفید و با اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی بر فراز یمن گفت هر کس حاکمیت یمن را نقض کند با پاسخ ما روبرو خواهد شد. محمد عبدالسلام افزود پرواز پهپاد آمریکایی بر فراز یمن نشانگر مشارکت فعال واشنگتن در تجاوز به کشورمان است، اما آنها باید بدانند آسمان یمن میدانی برای تفریح متجاوزان نیست. سه‌شنبه شب یک فروند پهپاد پیشرفته آمریکایی از نوع MQ-9 در جنوب شرق صنعا پایتخت یمن با پدافند موشکی یمنی‌ها سرنگون شد. مرکز تروریستی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام سرنگونی این پهپاد پیشرفته را تایید کرد. اما در ادامه واکنش به حملات متجاوزان، یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بامداد امروز پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب غرب این کشور را با پهپاد قاصف K2 هدف قرار داد.
تهدید رئیس جمهور آمریکا به فرستادن تروریست‌های داعش به داخل مرزهای اروپا. ترامپ در تهدید آشکار گفت که اگر اروپا اعضای گروه تروریستی داعش را به عنوان زندانی نگهداری نکند، آمریکا نیز مجبور خواهد شد آنها را به سمت کشورهای مطبوعشان مانند آلمان و فرانسه بفرستد. ترامپ همچنین بدون اشاره به مبارزه بی‌امان تهران با تروریست‌های محور غربی صهیونیستی عربی از سایر کشورها از جمله ایران خواست تا با گروهک تکفیری داعش مبارزه کنند. نقش آمریکا در ایجاد و کنترل داعش موضوع تازه‌ای نیست، به ویژه اینکه هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا در کتابش به نقش این کشور در تشکیل داعش اعتراف کرده بود و ترامپ هم در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 بر آن مهر تایید زد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از آغاز پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 97 به ویژه فرهنگیان از هفته آینده خبر داد. آقای نوبخت همچنین گفت اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش ها حدود 6500 میلیارد تومان است.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از معرفی 6 خودروساز به سازمان تعزیرات خبر داد. آیه تابش گفت این 6 خودروساز که ایران خودرو، سایپا و کرمان موتور نیز در میان آنها دیده می‌شود، به دلیل تخلف در قیمت خودروها به سازمان تعزیرات معرفی شده‌اند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت با اینکه اوایل امسال تامین کاغذ با دشواری‌هایی همراه بود، اما در حال حاضر بازار از تنش و التهاب فاصله گرفته است.
جلسه کم سابقه شورای امنیت در محکومیت فعالیت‌های موشکی آمریکا بامداد جمعه تشکیل می‌شود. چین و روسیه درخواست این نشست شورای امنیت را دادند. آمریکا پس از خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد یک آزمایش موشکی انجام داده است.
و سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی پایدار پیش‌بینی کرد.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران امروز در دیدار افتتاحی تیم‌های پرسپولیس تهران و پارس جنوبی جم ساعت 19:10 در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می‌روند. در حالی که فراز کمالوند سرمربی تیم پارس جنوبی در نشست خبری شرکت نکرد، گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس گفت:
Bueno, los partidos son todos son partidos difíciles.
تمام بازی‌هایی که ما داریم بازی‌های سختی خواهند بود. ما همه چیز رو پیش‌بینی کردیم و آماده هستیم. با تمام احترام به تیم مقابل، آمارهای گذشته مال گذشته هستن و الان در واقع
Pero yo tengo mucha confianza en mi equipo.
ولی من به تیم خودم خیلی اطمینان دارم.
Y nuestra obligación es ganar el partido.
و وظیفه ما بردن این مسابقه است. من از بازیکن‌های داخلیم خیلی راضی هستم.
Como saben, bueno, tenemos dos plazas libres extranjeros, vino uno hace 24 horas. Pero con los jugadores locales estoy muy contento.
Ali
در سایر بازی‌های امروز گلگهر سیجان و نساجی مازندران ساعت 19:45 در سیجان و نفت مسجد سلیمان و تراکتورسازی تبریز در مسجد سلیمان و زوبان اصفهان با سایپای تهران در فولادشهر ساعت 20:15 برابر هم قرار می‌گیرند. فردا نیز ماشین‌سازی تبریز و استقلال تهران ساعت 18 در تبریز، پیکان تهران با تیم شهر خودروی مشهد ساعت 19:10 در ورزشگاه شهر قدس و فولاد خوزستان با صنعت نفت آبادان ساعت 20:15 در اهواز دیدار دارند. زمینی که بازی شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان به دلیل تکمیل ورزشگاه مهدوی بوشهر یک روز به تعویق افتاد و دو تیم پس فردا ساعت 20:15 به مسافه هم می‌روند. در سومین روز رقابت‌های وشو قهرمانی جوانان آسیا در برونی و در بخش تالو دیروز در فرم ننگوئن شاهین بنی طالبی مدال طلا و نازنین بازدار و علی شکروی مدال نقره و در ساندا حسن لطفی در وزن 80 کیلوگرم مدال طلا کسب کردند و در فرم گوانشو نیز ستایش تکفلا مدال نقره گرفت. این ترتیب تعداد مدال‌های تیم ایران تا پایان روز سوم به 4 طلا، 3 نقره و 5 برنز رسید. تیم ملی والیبال بانوان ایران در مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا در سئول امروز ساعت 14:30 به وقت تهران به مصاف تیم تایلند می‌رود. بانوان والیبال ایران با یک شکست مقابل کره جنوبی و یک پیروزی مقابل تیم هنگ کنگ در جمع 8 تیم برتر آسیا قرار گرفتند و شانس حضور در رقابت‌های انتخابی کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو را نیز به دست آوردند. تیم کشوران ساعت 7 صبح فردا نیز مقابل تایوان به میدان می‌رود و تیم والیبال نوجوانان ایران هم در نخستین بازی خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوان جهان در تونس ساعت 16:30 امروز برابر تیم بلغارستان قرار خواهد گرفت. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. پیک بامدادی پنجشنبه 31 مرداد ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از واکنش های پیرامون رهایی نفتکش متوقف شده که ایرانی در جبل الطارق. بعد از اون گزارشی داریم در خصوص قیمت برنج ایرانی و لزوم برنامه ریزی برای کاهش قیمت این محصول با حمایت از کاهش هزینه تولید و در ادامه هم گزارشی پخش خواهیم کرد از تکرار تلفات در باغ وحش بدون مجوز. من ریحانه مجدول حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
حرکت نفتکش ایرانی که با دزدی دریایی انگلیس در آبهای جبل الطارق متوقف بود، اون هم درست در سالگرد کودتای سیاه 28 مرداد، تحلیل‌های متفاوتی از سوی کارشناسان به دنبال داشته. گزارشی بشنوید در این باره.
نفتکش گریس 1 که حامل 2 میلیون بشکه نفت ایران بود در تنگه جبل الطارق با برنامه ریزی آمریکایی ها متوقف می شود و نیروهای انگلیسی به روی عرشه می آیند.
آنها از پل فرماندهی بالا آمدند. به آنان گفتم من ناخدا هستم، چه می خواهید؟ اما آنها فقط سلاحشان را به سمت من نشانه رفتند و پی در پی فریاد می زدند مستقیم به جلو نگاه کن. همه قوانین و مقررات را زیر پا گذاشتند. نمیدانم چرا چنین زورمداران و بیرحمانه رفتار کردند.
تحلیل های خارجی شروع می شود. دوره جدید فشارها بر ایران. دیگر ایران یک قطره نفت هم نمیتواند صادر کند. بهانه تحریم سوریه است. اما برداشت ایران از این ماجرا کاملا غربی ها را شوکه می کند.
انگلیس خبیث که واقعا خبث او واضحه، دزدی دریایی میکنه، کشتی ما رو در واقع میدزدن، که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن، در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند.
چیزی نمی‌گذرد که یک نفتکش انگلیسی، البته به علت تخلفات محرز در خلیج فارس، متوقف و به سواحل ایران هدایت می‌شود.
کشتی که می‌بینید کشتی انگلیسیه، ما هم بالای ارشدشیم.
کشورهای جهان انگشت به دهان از اقدام ایرانند و حتی مجریهای ضد ایرانی شبکه‌های عربی هم با این اقدام به ذلت‌های حکومت خود در برابر غرب کنایه می‌زنند.
طیارات هلیکوپتر بینزل من الجنود في ابرار على السفينه الانجليزيه استعراض للقوه الايرانيه غريب غريب.
انگلیس دست پاچه میگوید حاضر نیست نفتکش ایران را در برابر نفتکش خود آزاد کند، اما در خفا واسطه میفرستد که این کار صورت بگیرد. ولی ایران از موضع اقتدار این موضوع را قبول ندارد، چون کشتی انگلیسی تخلف کرده و باید به جرم آن رسیدگی شود. وقتی از واسطه ها کاری بر نمی آید، خبرهایی از آزادی بدون قید و شرط نفتکش ایرانی منتشر می شود و سرانجام دادگاه جبل الطارق حکم توقیف را لغو می کند. آمریکا تا دقایق آخر سعی می کند با حکم خود جلوی آزادی نفتکش ایران را بگیرد، اما باز تیرش به سنگ می خورد. آقای خوشش، کارشناس سیاسی:
مشخصه که یک سناریو نوشتن برای این که جلوی صادرات نفت ما رو بگیرن، که اگر این سابقه انجام میشد، تبدیل انجام میشد، موفقیت آمیز و سابقه میشد، متحدین دیگه آمریکا هم به خودشون جرأت میدادن این کار رو بکنن. این مقابله ما، ایستادن و مقاومت ما در مقابل آمریکا، دستاوردهای بسیار خوبی داشت. از جمله اولیش این که اجازه ندادیم یک همچین اقدامی با موفقیت طی بشه و تبدیل به سابقه بشه.
درست 66 سال پیش بود که انگلیس بعد از ملی شدن نفت ایران حکومت مصدق را سرنگون کرد و حالا در همین روز سیلی محکمی از ایران خورد. آقای سروری، کارشناس سیاسی:
بعد از اون که کودتا به پیروزی رسید، چرچیل در خواسته هایی که از ایران داشت، از شاه در واقع داشت، یکیش این بود که یه مبلغ خیلی کمی غرامت در واقع می‌خواستن از ایران بگیرن. چرا این مبلغ کمو می‌خواستن از ایران بگیرن؟ برای تحقیر ایران. تحقیر ایران. چرا؟ چون به شما به چه حقی ایستادگی کردید و نفت خودتون رو ملی کردید و منابع خود گفتید آقا ما می‌خوایم رو پای خودمون وایسیم. ما اینجوری تحقیرتون می‌کنیم. خب ببینید، در تاریخ معاصر ایران، از زمانی که در واقع استعمار پاشو گذاشت در ایران، روس‌ها، انگلیس‌ها، خصوصا انگلیس‌ها، کم سابقه و شاید بی سابقه بوده که ما اینگونه در واقع دولت بریتانیا رو تحقیر بکنیم، و به همین دلیل این نقطه عطفیه که ما میتونیم در تاریخ معاصر خودمون داشته باشیم، که همزمان ما دو تا قدرت، یک ابرقدرت بزرگ که امریکاست و یک قدرت حالا در واقع کوچکتر که انگلیسه، ولی در تاریخ معاصر ما همواره در واقع سعی داشتیم ما رو تحقیر بکنه، اینگونه در واقع ما تحقیر بکنیم و ورق رو برگردونیم.
سناریوی دیگر برای تحمیل فشار به ایران از سوی آمریکا شکست می‌خورد، و اینطور که آقای زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید، هر گونه خدشه به منافع ملت ایران با پاسخی متناسب روبرو خواهد شد.
که در آب‌های اسپانیا با فشار آمریکایی‌ها این کشتی ما رو متوقف کردند. ما اسناد و مدارکمون رو بخشیشو به دادگاه جلال و طارق دادیم و پیگیر موضوع بودیم و این اسناد ما داریم که آمریکایی‌ها مصرانه از انگلیسی‌ها برای جبران شکست‌های پیاپی که در منطقه داشتن خواستن که این نفتکش ما رو متوقف کنن. اون شکستی که در پاسخ به شینزو آبه مقام معظم رهبری به آقای ترامپ دادن، شکستی که در قصه ساقط کردن پهباد متجاوزشون متحمل شدن، اینا رو می‌خواستن با توقیف این کشتی جبران کنن و فکر نمی‌کردن که جمهوری اسلامی به جد وارد این عرصه بشه.
روز انگلیس با یک کشتی خرمشهر را اشغال و در عوض خالی کردن هرات حاضر به عقب نشینی شد، اما حالا زمان عوض شده.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید می‌خورید.
این روزها تحلیلگران معتقدند بعد از این مقاومت فعال ایران، غربی‌ها برای منحرف کردن این راهبرد دست به دادن امتیازاتی شکلات‌گونه و تاکتیکی خواهند کرد. اما حالا مردم ایران بیشتر از هر کسی می‌دانند که راه احقاق حقوقشان از خط مقاومت فعال می‌گذرد، همانطور که امروز آزادی نفتکش ایرانی این موضوع را عملاً ثابت کرد.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
خب ساعت 8:23 دقیقه و 38 ثانیه است. قبل از اینکه بریم سراغ گزارش دوم، ازتون خواهش میکنم راجع به گزارش‌هایی که در پیک بامدادی و پیک نیمروزی در طول هفته و پنج شنبه که تکرارش هست پخش میشه، حتما نظرتون رو به 3610 برای ما ارسال کنید. اما با وجود اجرایی شدن ممنوعیت چند ماهه واردات برنج در راستای حمایت از کشاورزان و همچنین با توجه به شروع فصل برداشت برنج، گفته میشه تمایلی به عرضه این محصول کشاورزی وجود نداره. این در حالیه که گفته میشه باید حمایت از تولید این محصول به سمت کاهش هزینه های تولید برای کشاورزان معطوف بشه. گزارشی بشنویم در این خصوص از همکارم حسن علی مردانی.
اوایل همین ماه بود که بحثا در خصوص ممنوعیت چند ماهه واردات برنج که هر ساله به جهت حمایت از تولید اجرایی میشه بالا گرفت. بحثی که امسال به دلایلی مثل فاصله گرفتن قیمت برنج ایرانی از برنج خارجی به جایی رسید که حتی قرار شده بود واردات برنج در چند ماهه تولید ممنوع نشه. همین موضوع باعث شد که نمایندگان استانهای شمالی کشور دست به قلم بشن و به رئیس جمهور نامه‌ای بنویسن. آقای نانوا کناری نماینده مجلس اون زمان میگفت این کار فقط به خاطر اینه که برنج رو از کشاورز مناسب بخرن.
زمانی که برنج خارجی در فصل تولید برنج عرضه بشه تو بازار، متقاضی برای خرید برنج داخلی خود به خود کم میشه. لذا کشاورز مجبور به فروش درنتی با نادرترین قیمت باید عرضه بکنه.
بعد از این صحبت‌ها بالاخره تصمیم بر ممنوعیت موقت واردات برنج گرفته شد. آقای نانوا کناری اجرایی شدن این ممنوعیت رو یکی از مهمترین راه‌های حمایت از کشاورزان اعلام می‌کنه.
فعلا قرار این است که انشاءالله از الان تا انشاءالله 2-3 ماه دیگه واردات برنج رو نداشته
بشه. اما این روزها که برداشت برنج امسال شروع شده و کارخانه‌های شالیکوبی حسابی تنورشون گرمه، از استان‌های شمالی خبر رسیده که با وجود تولید اما خبری از فروش برنج نیست.
کارخانه‌هایی که شالیکوبی دارن برنجاشونو که میکوبن کشاورزا نمیفروشن و اکثر برنج کارخانه‌هایی که اثر داریم گفتن ما فروش نداریم.
از طرفی هم قیمت برنج ایرانی این روزها حسابی قد کشیده و از توان خرید خیلی از خانواده‌های ایرانی خارج شده و در فروشگاه‌ها نرخ‌های متفاوتی برای برنج قیمت گذاری میشه.
برنج هاشمی یا برنج تارم، اینا همه درجه یکاش کیلو 25 تومان، حالا بعضی جاها 25 بعضی جاها بیشتر.
وقتی این موضوع رو با آقای نانوا کناری مطرح کردیم، در پاسخ گفت که این قیمت‌ها واقعی نیست و الان برنج با قیمتی پایین‌تر از این صحبت‌ها عرضه میشه.
من خودم سوال کردم از کارخونه، کیلو 15 تومن 16 تومن، بستگی به نوع برنج هم داره. بعد از نوع برنج هم که قیمتش پایین‌تر.
حتی عمده فروش‌های برنج در شمال کشور هم برای برنج امسال قیمت قطعی اعلام نمی‌کنن، ولی پیش‌بینیشون از قیمتی که نماینده مجلس میگه بالاتره.
من الان سفارش کردم که برای من تولید کنن، الان آماده کنن. چیزی از اون قیمت خواستن، گفتم والله ما نمیدونیم قیمت چند میفته. حالا شاید 20 تومن بیفته، شاید هم 22 تومن بیفته، دقیق نمیدونم والله.
قیمت چنده هاشمی؟
والله قیمت مشخص نیست فعلا.
صحبت از این قیمت ها در حالیه که آقای قربانی عضو انجمن برنج میگه امسال سال پرمحصولی برای برنج و تولید هر کیلو برنج با احتساب تمام هزینه و حق العمل کشاورز حدود 12000 تومان تموم میشه.
حدوداً 15-20% با تمام وجود میتونم بگم ما افزایش محصول داریم. حدوداً شاید 12-12500 میفته.
تولید با تمام هزینه‌های تولید و
با تمام هزینه‌هایی که
تولید معقولش درسته.
از پول آب و کود و سم که خودشون هم گردش میکنن، هزینه خودشون هم در نظر بگیریم، 12-12500 برایشون هزینه میفته.
آقای قربانی میگه قیمت‌های 20 چند هزار تومانی حتی برای خود کشاورزان هم مطلوب نیست و اگه حمایت از کشاورز در تامین هزینه‌های تولید بیشتر بشه، برنج میتونه به قیمت حدود 9 و 10 هزار تومان برسه.
به قیمتی که بالا رفته ضرر زیان زیادی به خود کشاورزان زدن. یعنی کارگر می اومد برای کشاورز کار بکنه، هزینه کود، هزینه سم، همه چی به تناسب 20% 25% رفته بالا. کارگرم میرفت برای کشاورزان کار بکنه، میگفتن آقا تو بنی 25000 تومان میفروشی، چرا نباید با من 200000 تومان بدی برای کارگری؟
نهادینه‌های کشاورزی باید قیمت بیاد پایین، برنج با قیمت 10,000 تومان عرضه بشه، 9 تومان عرضه بشه، هزینه تولید مقداری بیاد پایین، برنج با قیمت پایین تر عرضه بشه.
اهمیت تولید محصولات داخلی بر کسی پوشیده نیست، اما باید این حمایت ها در راستایی باشه که منفعت تولید کننده و همچنین مصرف کننده در اون دیده بشه و این حمایت ها باید به سمتی بره که هزینه های کشاورزان پایین تر بیاد تا بلکه برنج ارزان قیمت ایرانی به سفره همه ایرانی ها برسه و اصلا کسی تمایلی به خرید برنج خارجی نداشته باشه.